ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. پنجشنبه 28 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی و همراهی می‌کنم، اما نه پیش از اون که همکارم بابک غفوری‌آذر شما را در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. همزمان با 30 سالگرد بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان در آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور حکومت ایران را تروریستی خواند. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین وعده داد تا به گفته او به دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات در مورد این حمله پایان دهد. 27 تیر ماه سال 1373 در انفجاری مجاور ساختمان آمیا، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس، 85 تن کشته، حدود 300 تن زخمی و ساختمان 7 طبقه این مرکز به تلی از ویرانه تبدیل شد. دادگاه عالی جنایی آرژانتین جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانسته و گفته این حمله توسط شبه نظامیان گروه حزب الله لبنان و با طراحی ایران انجام شد. حکومت جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمب‌گذاری را رد می‌کند و تاکنون از تحویل مظنونان به آرژانتین خودداری کرده است. ادامه اعتراضات دانشجویی در بنگلادش علیه نظام سهمیه بندی استخدام در بخش دولتی روز پنجشنبه 19 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این درگیری‌ها شمار زیادی از معترضان و نیروهای پلیس زخمی شدند. روز پنجشنبه معترضان با پلیس و دانشجویان طرفدار دولت درگیر شدند. پست‌های پلیس، ساختمان تلویزیون دولتی در داکا و چند شهر دیگر، ادارات و تعداد زیادی خودرو به آتش کشیده شده. بر اثر این اعتراض‌ها سیستم حمل و نقل ریلی در برخی شهرها متوقف و خطوط تلفن همراه و اینترنت نیز به طور موقت محدود شد. اعتراضات دانشجویی بنگلادش از اوایل ماه جاری میلادی آغاز شده و تا کنون دست کم 25 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. اورسولا فون در لاین برای دومین بار با کسب اکثریت آرا برای یک دوره 5 ساله دیگر در رأس کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، ابقا شد. او روز پنجشنبه 28 تیر ماه در سخنرانی خود برای برعهده گرفتن دوباره ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا بر ایجاد یک اتحادیه دفاعی در اروپا، تحقق وعده‌های محیط زیستی و بهبود مدیریت بحران پناهجویان تاکید کرد. اورسولا فون در لاین همچنین وعده داد با افراط‌گرایی و عوام فریبی مبارزه کند. در جلسه روز پنجشنبه رؤسای سه نهاد ارشد اتحادیه اروپا نیز انتخاب شدند تا وظیفه تصمیم‌گیری برای آینده بزرگترین بلوک تجاری جهان را بر عهده بگیرند. و یک شرکت دولتی لهستانی قطعاتی را به ایران فروخته که در پهپادهای تولید این کشور استفاده می‌شوند. این خبر را یک شبکه رادیویی خصوصی به نام رادیو زد بدون نام بردن از منابعش اعلام کرد. دادستان‌های لهستانی در یک ایمیل تأکید کردند در حال تحقیق درباره صادرات احتمالی قطعات ساخت لهستان با کاربرد دوگانه هستند. در این ایمیل به نام کشور مقصد اشاره ای نشده است. بر اساس گزارش رادیو زد، یک شرکت زیرمجموعه ی آژانس توسعه صنعتی لهستان پمپ‌های سوختی را صادر می‌کرده که در پهپادهای ایرانی استفاده می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری‌آذر شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدیم. اکسیوس خبر داده که جمهوری اسلامی ماه گذشته درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ایش هشداری محرمانه از آمریکا دریافت کرده است.
آمریکا به محض رویت حتی کوچکترین نشانه‌ای برای اینکه ایران ممکن است که به اون سمت بخواد حرکت بکنه، این هشدارها رو میده. سیگنالی است به ایران که به محض اینکه تصمیم سیاسی گرفته بشه، آمریکا از اون مطلع خواهد شد.
فرهاد مشیری نقاش سرشناس ایرانی درگذشت.
فرهاد مشیری یک نوع بازیگوشی و طنازی خاصی داشت که یه جورایی مخاطبین هنر در غرب رو شیفته خودش می‌کرد.
در مورد نحوه تقویت حس عمقی یا حس ششم هم خواهیم شنید. به نقدن یک قلوه سنگی چیزی شبیه به اون رو آماده کنید تا در حین شنیدن گزارش ما تمریناتتون رو هم آغاز کنید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وبسایت خبری اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دولت جو بایدن ماه گذشته در پیامی محرمانه به جمهوری اسلامی درباره تحقیقات و فعالیت‌های اتمی که می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد هشدار داده و تأکید کرده که نگرانی‌های جدی در این باره وجود دارد. اکسیوس نوشته که آمریکا و اسرائیل که با هم رایزنی و همکاری داشتند، هر دو در ماه‌های اخیر به موارد مشکوکی از فعالیت‌های اتمی ایران برخوردند و نگرانند که این شاید بخشی از برنامه پنهان جمهوری اسلامی برای گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای با استفاده از ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. رادیو فردا در همین ارتباط با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن گفتگویی داشته.
به هر حال با توجه به شرایطی که از حدود یک سال پیش آغاز شده، یعنی اینکه ایران روی کرده چندان امیدوار کننده ای برای اینکه بتونه از قابلیت‌های هسته‌ایش استفاده بکنه، برای اینکه از زیر تحریم‌های آمریکا بتونه خارج بکنه اقتصادش رو، در پیش رو نداشته. در این حال بحران غزه و درگیری که اسرائیل با گروه‌های مورد حمایت ایران در محور مقاومت داشته که امروز موجب تضعیف حماس شده و در آینده هم ممکن هست موجب تضعیف حزب الله در لبنان بشه، این بازدارندگی منطقه ایران رو تضعیف کرده و بنابراین جای تعجب چندان زیادی نداره اگر که جمهوری اسلامی به دنبال یک گزینی جایگزین باشه برای در واقع قدرت کاهش یافتنش و با توجه به نزدیکی به آستانه تسلیحات هسته‌ای که داره، این یک گزینه است که چندان جای تعجبی نداره اگر ایران بخواد به دنبالش باشه و لااقل اون رو به صورت جدی در نظر بگیره. اما مسلماً آمریکا اگر اطلاع پیدا کرده باشه از چنین اقداماتی، گام نخستش این هست که به ایران هشدار بده، برای اینکه این هشدار خودش میتونه بازدارنده باشه و ایران رو از رفتن در این مسیر پشیمان بکنه. اما به معنی این نیست که به طور قطع ایران داره در این مسیر حرکت میکنه و به طور قطع آمریکا مجبور خواهد شد که با اقدام نظامی بخواد جلوی یک چنین اقدامی رو بگیره.
آقای واعظ، هر چند این پیام قبل از انتخاب مسعود پزشکیان ارسال شده، اما بیایید نگاهی داشته باشیم به اینکه حالا در آستانه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و این همه گپ و گفتی که داشته در مورد برقرار کردن ارتباط با جهان پیرامونی، حالا شما تصور میکنید که آیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد توانست گفتگویی با غرب داشته باشد و این نگرانی ها را تا حدی کاهش بده؟
به گمان من عامل اصلی اینجا نه نتیجه انتخابات در ایران، بلکه نتیجه انتخابات در آمریکا خواهد بود. به این معنی که اگر که یک دولت دموکرات در ژانویه سال 2025 در قدرت باشه، امکان اینکه دیپلماسی بخواد پیشرفت بکنه وجود خواهد داشت، با وجود اینکه با موانع بسیاری مواجه خواهد بود. تجربه تلخی که برجام داشته یک در واقع دیوار بی‌اعتمادی رو از گذشته هم بلندتر کرده و در این حال واقعیت‌های روی زمین هم تغییر کردن. برنامه هسته ایران پیشرفت‌های غیرقابل بازگشتی داشته، تحریم‌های آمریکا هم نسبت به گذشته دامنه اونها بیشتر شده، پنج به علاوه یک دیگه وجود خارجی نداره به علت اختلافات روسیه و چین با غرب، و اینکه در واقع جداسازی موضوعها که در گذشته منجر به دستیابی به یک توافق هسته‌ای شد، امروز دیگه چندان محلی از اعراب نداره. یعنی سیاست‌های منطقه‌ای ایران، سیاست‌های موشکیش، حتی نقض حقوق بشر، اینها همه در مذاکرات هسته‌ای سرریز شدن و کار با دشواری‌های بیشتری نسبت به گذشته روبرو خواهد بود. و در صورتی که دولت دوم آقای ترامپ سر کار باشه، به گمان من چندان امیدی به مذاکرات موفقیت آمیز نمیشه داشت، به این علت که در واقع دوروبری های آقای ترامپ به دنبال احیای سیاست فشار حد اکثری هستند که این حتما ایران و آمریکا رو در یک مسیر تقابلی قرار خواهد داد و بعید میدونم که منجر به یک توافق جدید و پایداری بشه.
آقای واعظ، این همه نگرانی برای چیه؟ از اونجایی که کارشناسان معتقدند که ایران از سال 2003 یعنی 21 سال پیش فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ایش رو کنار گذاشته، اما فقط دست به غنی‌سازی اورانیوم میزنه، اون هم با درجه‌های بالا. تصور می‌کنید چرا این همه باید نگران بود؟
ببینید، برای اینکه هر سلاح هسته‌ای در واقع از سه قسمت عمده تشکیل شده. یکی مواد هسته‌ای هستند که باید به غنای تسلیحاتی غنی‌سازی بشن، یکی ساخت سلاح هست، سومی در واقع وسیله حمل اون سلاح هست که در مورد ایران موشک‌های بالستیک هستن. خب ایران داره در دو مورد مواد هسته‌ای و موشک‌ها پیشرفت‌های بسیار زیادی رو انجام میده و امروز میتونه که در ظرف چند روز به اندازه یک سلاح هسته‌ای مواد غنی شده به غنای تسلیحاتی رو به دست بیاره و در ظرف یک ماه تقریبا 5 تا 6 سلاح هسته‌ای به اندازه کافی مواد براشون غنی‌سازی انجام بده. قسمتی که مربوط به تولید سلاح هست، پیش از سال 2003 ایران در این زمینه اقداماتی انجام داده بود. هیچ کس به طور قطع نمیتونه بگه که تا چه اندازه ایران پیشرفت کرده بود در این زمینه. تخمین‌های مختلفی وجود داره که امروز اگر ایران بخواد کار تولید سلاح رو شروع بکنه، ممکن هست بین 6 تا 18 ماه زمان ببره. ولی در نظر بگیرید که تولید سلاح امری نیست که دیگه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتونه روش نظارتی داشته باشه. معمولاً غنی‌سازی هست که تحت NPT آژانس این قابلیت رو داره که بتونه بر اون نظارت کامل داشته باشه و بنابراین تمرکز دیپلماسی بر بخشی بوده که قابل نظارت بوده و طولانی کردن زمان گریز که اون زمانی هست که برای غنی‌سازی مواد لازم برای یک سلاح هسته‌ای در نظر گرفته شده. این هست که اگر ایران تصمیم بگیره که از NPT خارج بشه و مواد رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه، در هر سناریویی که شما در نظر بگیرید اقدام تولید سلاح برای دنیای بیرون قابل رویت نخواهد بود و احتمالاً در جاهایی به صورت مخفیانه این اقدامات انجام خواهد شد و به همین علت هست که این نگرانی در غرب وجود داره که با میزان انباشته مواد هسته‌ای که ایران امروز داره میتونه در کوتاه مدت اونها رو منتقل کنه به مراکز مخفی که برای تولید سلاح ممکنه مورد استفاده قرار بگیره.
خب آقای واعظ، با توجه به اینکه مشاور ارشد علی خامنه‌ای همین چند ماه پیش گفته بود اگر موجودیت ایران به خطر بیفته ممکنه در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کنه و این نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که هرگز نخواهند گذاشت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، در صورت که در خفا به چنین موفقیتی دست پیدا کنه، اون وقت واکنش اونها چه خواهد بود؟
اگر ایران در واقع مواد غنی شده رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه، من فکر می‌کنم این بازی تمام شده هست. به این معنا که اگر ایران این مواد رو در چند سایت مخفی قرار بده که در اونجا بخواد تولید سلاح بکنه و غرب اطلاع دقیقی نداشته باشه از اینکه این سایت ها کجا هستند، تنها گزینه که باقی میمونه گزینه اشغال کشور هست که خب با توجه به سابقه‌ای که در افغانستان و عراق برای آمریکا وجود داشته، اصولاً این گزینه روی میز نیست. بنابراین گزینه نظامی حمله هوایی ممکن هست که فقط بتونه این پروژه رو اندک زمانی به عقب بندازه، ولی جلوی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای رو نخواهد گرفت، حتی ممکن هست انگیزه بیشتری براش درست بکنه. و به همین علت هست که آمریکا در به محض رویت حتی کوچکترین نشانه‌ای برای اینکه ایران ممکن هست که به اون سمت بخواد حرکت بکنه، این هشدارها رو میده. اگر دقت کنید رئیس CIA وقتی که به صورت سالانه گزارش میده به کنگره، همیشه میگه که بر اساس اطلاعی که ما داریم تصمیم سیاسی توسط رهبر جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته نشده، که در واقع سیگنالی است به ایران که به محض اینکه تصمیم سیاسی گرفته بشه آمریکا از اون مطلع خواهد شد و دست به اقدام نظامی خواهد زد پیش از اینکه ایران حتی بتونه مواد رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه.
با تحلیل علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود اصرار جو بایدن بر ماندن در رقابت انتخاباتی، اما باز هم با نشریه اکسیوس ادامه می دهیم که از مقامات ارشد حزب دموکرات نقل کرده که احتمال می رود جو بایدن تا پایان هفته رسماً به نفع کاملا هریس کناره‌گیری کند. سعید جعفری.
نشریه اکسیوس در گزارشی میگوید ادامه فزاینده درخواست ها از رئیس جمهور آمریکا ممکن است باعث شود که جو بایدن در پایان این هفته از رقابت های ریاست جمهوری کناره گیری کند. این نشریه آمریکایی به نقل از چندین دموکرات ارشد اشاره کرده که فشارها به بایدن به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حالا بعد از ابتلای او به کووید، رئیس جمهور آمریکا بیشتر در انزوا قرار گرفته است. بر اساس گزارش اکسیوس، مقام‌های ارشد حزب دموکرات به بایدن گفتند در صورتی که همچنان به عنوان نامزد باقی بماند، شکست سختی را تجربه خواهد کرد و میراث او و امیدهای دموکرات‌ها بعد از انتخابات آبان ماه از بین خواهد رفت. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی که خبرگزاری آسوشیتد پرس انجام داده، تقریباً 2/3 دموکرات‌ها خواستار کنارگیری بایدن از رقابت‌های ریاست جمهوری هستند. این در حالی است که تاکنون بایدن بارها تاکید کرده که قصدی برای کنارگیری ندارد و اطمینان دارد که ترامپ را شکست خواهد داد. تنها سیگنال امیدوار کننده برای کسانی که خواهان کنار رفتن او هستند اینجا مشاهده شد، جایی که او روز چهارشنبه 27 تیر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که تحت چه شرایطی کنارگیری از انتخابات را مد نظر خواهد داد، چنین گفت:
اگر یک بیماری یا مشکل پزشکی داشته باشم، اگر پزشکان به من مراجعه کنند و بگویند تو این مشکل را داری.
اکسیوس میگوید یک کمپین فشار گسترده، هماهنگ و بی‌امان از سوی دموکرات‌ها طراحی و اجرا شده تا بایدن را به انصراف راضی کند. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، که از او به عنوان مغز متفکر کمپین کنار رفتن بایدن یاد شده، نقش قابل توجهی در این روند ایفا می کند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، همچنین نظری دارد و خواهان کنار رفتن بایدن از انتخابات است. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، با سکوت خود پیامش را به دموکرات‌ها و جو بایدن رسانده است، در حالی که او به صورت علنی از معاون خود در دوران ریاست جمهوری حمایتی نمی کند، دستیاران سابق او در گفتگو با رسانه ها به صورت شفاف از لزوم کنار رفتن بایدن می گویند. راهبردی که از سوی بیل و هیلاری کلینتون هم دنبال می شود و همزمان با سکوت آنها، دستیاران پیشینشان تأکید می کنند که بایدن باید صحنه را برای یک نامزد دیگر خالی کند. این در حالی است که بر اساس گزارش اکسیوس، بسیاری از دموکرات‌ها بایدن را دوست دارند و به دستاوردهای او احترام می‌گذارند، اما در این حال نگرانند که او نتواند در مقابل ترامپ پیروز شود. در همین حال روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده که باراک اوباما در روزهای اخیر به نزدیکانش گفته است که بخت پیروزی بایدن در انتخابات به شدت کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور سابق آمریکا در صحبت‌های خود با نانسی پلوسی و دیگر دموکرات‌های ارشد تأکید کرده که آینده بایدن چیزی است که خود رئیس جمهور باید در مورد آن تصمیم بگیرد، اما از نظر او چشم‌انداز پیش رو با بایدن چندان برای دموکرات‌ها امیدوار کننده نیست. در شرایط کنونی راهبرد دموکرات‌ها این است که بایدن را به کنار رفتن تشویق و ترغیب کنند، چرا که اگر او نخواهد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و به مدد نمایندگان حامی که دارد همچنان می‌تواند با وجود درخواست‌ها در انتخابات باقی بماند. اکسیوس گزارش داده محتمل‌ترین سناریو این است که بایدن تسلیم شود و از نامزدی کامالا هریس در انتخابات حمایت کند. در آن صورت هریس باید برای خود یک معاون انتخاب کند که در مناظره با جی دی ونس حضور یابد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در ایران، را به شدت محکوم کرده است. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر در این باره.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه حکم اعدام شریف محمدی، فعال کارگری در ایران، را محکوم کرد. 14 تیر ماه شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار با ادعای عضویت شریف محمدی در یک تشکل کارگری به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای او حکم اعدام صادر و به همسرش سیروس فتی ابلاغ کرده بود. منابع نزدیک به خانواده خانم محمدی اعلام کردند که او به دلیل ارتباط با گروه کمال متهم شده. این در حالی است که او تنها به فعالیت‌های صنفی مستقل مشغول بوده است. پیش از این در 14 آذر 1402 شریف محمدی در منزلش در رشت بازداشت و چند ماه را در سلول انفرادی گذراند. او همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی نیز محروم شده بود. در همین زمینه ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدبان حقوق بشر، میگوید مقامات جمهوری اسلامی نه تنها بی‌وقفه فعالان زن را هدف میگیرند، بلکه سرکوب و حملات بیشتری نصیب زنان از اقلیت‌های قومی و مذهبی میکنند. او همچنین افزوده است اگر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید می‌خواهد نشان دهد که تغییرات واقعی را نمایندگی می‌کند، باید از توقف این سرکوب مدام از جمله احکام اعدام شروع کند. دو فعال سیاسی زن کرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز به اتهام بغی در تهران تحت محاکمه قرار گرفتند. ژینا مدرسی گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان سنندج نیز در می 2024 به 21 سال زندان و تبعید محکوم شد. او با اتهامات تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام، همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام روبرو بود. در حمایت از شریف محمدی اما 16 زندانی سیاسی زن از زندان اوین در نامه ای اعلام کردند که در کنار شریف محمدی و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می کند ایستادند. این نامه که نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح از امضا کنندگان آن است بیان می کند. شریف محمدی فعال کارگری پس از 7 ماه بازداشت موقت، شکنجه و بازجویی با اتهامات بیپای و اساس به اعدام محکوم شده. از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی مقامات ایران شدت بیشتری به سرکوب فعالان زن و مدافعان حقوق بشر بخشیدند و احکام سنگینی برای سرکوب مخالفت ها صادر کردند. در فروردین 1403 نیز 11 فعال حقوق زنان و سیاسی به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند که این اتفاق با انتقادهای گسترده صدها تن از فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری داخلی و خارجی مواجه شد.
از نسرین افشار از رادیو فردا می شنیدیم و اما فرهاد مشیری نقاش سرشناس ایرانی روز چهارشنبه بر اثر ایست قلبی در سن 61 سالگی درگذشت. درباره فرهاد مشیری با امین شاهد منتقد و سردبیر فصل نامه نهیب گفتگویی داشتیم.
فرهاد مشیری که متولد سال 42 بوده در شیراز، با الهام از کوزه ها و خم هایی که از بچگی یادش بوده در سال 87 شروع میکنه به انجام کارهایی که اون کارها باعث شهرت جهانی ایشون میشه. ایشون تحصیل کرده کالیفرنیا بودن و بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم میشه بعد از انقلاب وارد ایران میشن و در اون سالهایی که تازه وارد ایران شده بودن در حوزه های انیمیشن و کتاب کودک فعال بوده که با یونیسف همکاری میکردن و بعد از اون از سال 1387 با همون کوزه هایی که کار کردن شهرت جهانی پیدا کردن که اون کوزه ها وارد مجموعه های مختلف شدن، موزه های معروف دنیا و کلکسیونر ها خیلی هجوم آوردن، کارشون رو خریداری کردن.
آقای شاهد، گفته شده که یکی از آثار فرهاد مشیری در سال 2008 به قیمت بیش از 1 میلیون دلار فروخته شده و چند سال بعد از اون هم در میان 500 هنرمند برتر جهان قرار گرفت. توجه جهانی به فرهاد مشیری چگونه اتفاق افتاد؟
توجه جهانی به وسیله حراجی های خاورمیانه، حراجی هایی که بنگاه حراجی مثل کریستیز توی دبی برگزار کردن، کارهای ایشون از اونجا دیده شد و گرایشی که داشتن گرایش پاپ آرتی بود که کم کم به سمت هنر مفهومی رفتن، یعنی بین هنر کانسپچوال و نقاشی پاپ در حرکت بودن، یه جور کیج آرتیست بودن که به خاطر فروش بالایی که داشتن خیلی از آرتیست های جوانتر تونستن با گرایشی که ایشون باب کردن در واقع خودشون رو به اون سمت ببرند. البته شخصا با این شیوه خیلی موافق نیستم، اما بالاخره تأثیر گذاره توی دنیای هنر.
آقای شاهد، چگونه است و چرا فرهاد مشیری این همه به اشیا علاقه‌مند بود و از اونها نقاشی‌هایی می‌کشید؟
در مجموع هنرمندا تأثیرات نوستالژیکی که براشون وجود داره به اون سمت میرن. ایشون باز با الهام از کوزه ها و خم هایی که از دوران کودکی در همون شهر خودشون دیده بودن و حالا در خونه و زندگی اون بوده احتمالاً به اون سمت رفتن. 3 تا المان معروفی که ایشون کار می‌کردن همون کلمه عشق بود که شکسته نستعلیق و نستعلیق استفاده میکردن تو کاراشون، کوزه و چاقو که بیشتر با چاقو کارهای کانسپچوالشون رو انجام میدادن.
در نهایت آثار او در بسیاری از موزه های بزرگ جهان به نمایش در اومدن، اما چگونه تأثیری بر نقاشی در غرب داشته اصولا؟
تأثیر بر نقاشی همه نگاه غرب کلن به هنر شرق نوعی نگاه سوقاتی گونه هست، به دنبال داستان و تصویر هستند. چطور میشه گفت؟ دنیای غرب بیشتر دنبال تصویر و داستان‌هایی هست که براشون ناشناخته است و نوعی حالت سوغاتی داره. مثلا کلمه عشق، نستعلیق، کوزه‌ای که مخصوص اون جغرافیا هست. اصلا از دوران بیتل ها شروع شد دیگه گرایش اروپا به شرق، کلن به سمت آسیای جنوب شرقی هجوم آوردن، زندگی ساده زیست و بودایی گونه و این همینجور ادامه داشت تا الان به شیوه های مختلف. آثار فرهاد مشیری یک نوع بازیگوشی و طنازی خاصی داشت که یه جورایی مخاطبین هنر در غرب رو شیفته خودش میکرد. اون زرق و برق هنر پاپ رو داشت، هنر کیچ رو داشت. همین باعث میشد که وقتی یک اثر هنری کیچ از دنیای شرق وارد غرب میشه خیلی جالبتر میشه برای مخاطبین.
عزیزان، فرهاد مشیری، نقاش سرشناس ایرانی، روز چهارشنبه بر اثر ایست قلبی در سن 61 سالگی درگذشت. با امین شاهد، منتقد و سردبیر این نشریه، گفتگو می‌کردیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امین شاهد، منتقد و سردبیر فصلنامه نهیب که از قلم افتاد. و اما حس عمقی که بعضی به اون حس ششم هم میگن، توانایی بدن ما برای هماهنگ کردن اندام ها برای انجام کار هاست. روزنامه گاردین در مقاله به ما نشون میده که تقویت این حس و سرپنجه نگه داشتن اون میتونه به ما زندگی شادتر و سالمتری رو هدیه بده. خلاصه از این مقاله رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم. قلوه سنگ رو هم یادتون نره.
اگر در جایی هستید که از کسی خجالت نمیکشید و خطری تهدیدتون نمیکنه، این تمرین رو انجام بدید. دست هاتون رو به طرفین دراز کنید. تصور کنید که در کف یک دست شما قلوه سنگ بزرگی قرار داره. حالا سنگ رو از بالای سر به دست دیگرتون منتقل کنید. در تمام مدت روی یک پا بایستید بدون اینکه پای دیگرتون رو زمین بگذارید. سپس قلوه سنگ خیالی رو برگردونید به کف دست دیگرتون. کل این حرکت رو 10 بار بدون از دست دادن تعادل تکرار کنید. اگر نمیتونید این تمرین رو انجام بدید، نگران نباشید. میتونید این کار رو هدف تمرینی خودتون قرار بدید. دن ادواردز یکی از با تجربه ترین مربیان در بریتانیا در رشته ورزشی پارکور. این آقا در مصاحبه با روزنامه گاردین اسم این تمرین رو گذاشته انتقال سنگ. او میگه این یکی از ساده ترین راه ها برای بررسی حس عمقی یا حس بدن شما از موقعیتش در فضاست. حس عمقی که گاهی به عنوان حس ششم از اون یاد میشه، همون چیزیه که به ورزشکارای سطح بالا کمک میکنه که مثلا بدون نگاه کردن به توپ فوتبال پنالتی بزنند یا در ژیمناستیک هنگام انجام پشتک پیچشی در هوا جهتیابی کنند. در این حال حس عمقی همون چیزیه که به شما اجازه میده با چشمان بسته بینی خودتون رو لمس کنید، دری رو بدون فشار زیاد باز کنید یا در دو صحرانوردی با دیدن مانع غیر منتظره گامهای خودتون رو تنظیم کنید. دن ادواردز میگه هر مهارت حرکتی پیچیده از پریدن گرفته تا پرش از روی مانع تا صخره‌نوردی نیاز به سطح بالایی از حس عمقی داره. به نظر اون باید این حرکات رو به رژیم حرکتی هر روزمون اضافه کنیم تا قوی و کارآمد بمونیم. حس عمقی گیرنده هایی که عمدتاً در عضلات، تاندون‌ها و مفاصل قرار داره و با سایر سیستم‌های حسی بدن همکاری می‌کنه تا به ما اطلاعاتی درباره حرکات و محیطمون ارائه بده. این گیرنده ها به ما اجازه میدن موقعیت اندام ها یا حتی انگشتان خودمون رو حس کنیم. مثلا این تمرین ساده، به باز کردن انگشتان پایتون فکر کنید. میدونید که این اتفاق میفته بدون اینکه به اونها نگاه کنید. با افزایش سن، توانایی های حس عمقی میتونه کاهش پیدا کنه و منجر به افزایش زمین خوردن و سقوط و کاهش هماهنگی اندام ها بشه. اگر متوجه بشید که اعضای مسن خانوادهتون در انجام حرکات هماهنگ یا کارهای حرکتی ظریف مثل تایپ کردن یا ورق بازی مشکل دارن، مقصر تا حدی افت همین حس عمقیه. اما مطالعات نشون داده که حس عمقی رو میشه بهبود بخشید و اگر بر روی اون کار بشه دست کم میشه اون رو تا حدی حفظ کرد. ساده ترین راه اضافه کردن حرکات بیشتر به زندگی روزمره است تا تعادل، هماهنگی چشم و دست یا حس حرکت رو به چالش بکشه، مثل ایستادن روی یک پا وقتی مسواک میزنید یا با تلفن صحبت میکنید. در مقاله روزنامه گاردین در مورد حس عمقی و تقویت اون میخونیم حس حضور در بدن، توجه به حرکاتی که انجام میدید و محیط پیرامون به معنی حادثه کمتر و موفقیت بیشتر در کسب مهارت‌های حرکتیه. به عبارت دیگه، در زمان حرکت بر کاری که میکنید تمرکز کنید و و از هر فرصت برای ایجاد چالش در زندگی روزمرتون استفاده کنید. شاید توانایی هایی که بروز میدید شما رو بهت زده بکنه.
و بهت زده تر خواهید شد اگر با 2-0-420-725-970-3-0 دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید و پاسخ اونها رو بشنوید. عزیزم تا 30 دقیقه دیگه.